بحث محوری ما در این جلسات واژه های قرآنی است دیگه. معمولا در شرح سوره ها و آیات قرآن درست مثل خریدن ماهی، آدم دائما ممکنه که نیاز معرفتیش رو برطرف بکنه، ولی ماهی یاد گرفتن، ماهیگیری آموختن کمک میکنه که دیگه آدم خودش هر بار به یه مشکلی برخورد بتونه حل بکنه دیگه. شناخت این واژه ها این حسن رو داره که دیگه لازم نیست آدم دائما تکرار بکنه. وقتی که این معانی این کلمات روشن بشه، خود آدم دیگه وقتی خودش هم بخونه میفهمه که منظور چی هستش. به هر حال قرآن 1400 سال پیش نازل شده به زبانی که مردم 1400 سال پیش میفهمیدن. زبانم یه امر ثابتی نیستش که همواره تو هر اصل و نسلی همونجور بفهمن. همه زبان ها اینطوری هست. زبان دائما زاینده است، یه چیزایی دائما اضافه میشه. زبان انگلیسی امروز با 100 سال پیش، 200 سال پیش بسیار فرق کرده. فارسی هم همینطور. شما الان بسیاری از کتابای گذشته رو بخونین، بخش زیادیشو ما نیاز به تفسیر داریم. حافظ و مولوی رو چرا این همه شرح هستش؟ صدها شرح برای حافظ و مولوی هست، برای اینکه نسل امروز خیلی جاشو نمیفهمه، نیازی به تفسیر داره. اصلا معانیش به کلی عوض شده. بسیاری از کلمات اصلا امروز یه معنای دیگه ای داره که در حافظ یا مولوی آمدن یا در کتابای دیگه. قرآن هم همینطور، به خصوصشون عربیه و ما فارسی زبان هستیم و به تدریج بسیاری از واژه ها معناش عوض شده. اصلا عقل در قرآن به اون معنایی که ما امروز میفهمیم نیست. حالا شاید یه روزم درباره عقل صحبت کنیم، نمیدونم، قبلا شاید اشاراتی کرده بودیم. عقل قرآنی با عقلی که امروز ما میفهمیم که با دانش و سواد و فهم قرین گرفته میشه، الزاماً یکی نیست. یه چیز دیگه است منظور از عقل در قرآن. و کلمات خیلی زیادی. امروز راجع به حکمت صحبتی میکنیم که خب از واژه‌های خیلی پرکاربرد قرآنه. با مشتقاتش 210 بار در قرآن به کار رفته. حکم، حکمت، حکومت، محاکمه، استحکام، اینا همه از یه ریش هست دیگه. ولی بحث ما فعلا روی حکمته که 20 بار در قرآن اومده. که این حکمت چیه واقعا؟ اگه درست بهش توجه نکنیم اون پیام اصلی آیات رو متوجه نمیشیم. از همون اوائل قرون دوم سوم که مسلمان ها مواجه شدن با افکار فلسفی یونان باستان، شروع کردن به ترجمه کتاب های ابن سینا و ارسطو و نمیدونم بقیه متفکرین اونها، ناخودآگاه معادلی برای فلسفه در بیان قرآن نیافتن، حکمت رو جای او گذاشتن. یعنی یواش یواش حکمت شد همون فلسفه. امروز هم اکثر همینو میفهمن. حکمای یونان مثلا میگن حکمای یونان، یعنی همون ارسطو و افلاطون، چون اهل فلسفه بودن. در قرون متأخر هم معمولا پزشکا رو میگفتن حکیم. فلانی حکیم دوا کرده مثلا، رفته پیش حکیم. ولی حکمت نه به معنای طبابت، نه به معنای فلسفه است در قرآن. اینا هیچ کدوم نیست. باید بفهمیم واقعا منظور از حکمت چیه. در قرآن 4 بار رسالت پیامبر اسلام رو معرفی کرده که پیامبر برای 4 تا هدف مبعوث شده. در سوره جمعه خونده که هوالذی بعث فی الامیین، خداوند در مردم آموزش ندیده پیامبری را برانگیخت که چیکار کنه؟ 4 تا کار. یتلو علیهم آیاته، نشانه های خدا رو، علائم خدا رو، حضور و وجود خدا رو در هستی به مردم نشون بده. خدایی هست، اینم نشانه هاش. دوم و یزکیهم، تزکیهشون بکنه، پاکشون بکنه، اصلاحشون بکنه. یعنی وقتی که آدم خدا رو بشناسه با اون زیبایی ها و با اون کمالات، باید به خودش برگرده، خودشو اصلاح بکنه دیگه، خودشو مثل او بکنه، بموسم. دو، سوم، یعلمهم الکتاب، کتاب بهشون تعلیم بده. کدوم کتاب؟ چه کتابی؟ اصلا مردم که سواد نداشتن، منظور این که سواد آموزی بکنن. تا آخرش هم پیامبر سواد نوشتن خوندن یاد نگرفتن، خودشون هم یاد نگرفتن، چه برسه بخواد به دیگری تعلیم بده. مگه پیامبر سواد داشتن که کتاب تعلیم بده؟ پس اصلا این کتاب هم به معنای کتاب که ما میفهمیم نیست. یعلمهم الکتاب والحکمه، پیامبر حکمت رو بیاموزه. حکمت چیه که باید بیاموزه؟ چه چیزیه؟ حالا میگیم، فرض کنید شما بگین کتاب قرآنه، که به اون معنام نیست. خب حکمت چیه؟ بالاخره ما یه آیاتو میخونیم، عرض کنم 4 بارم تکرار شده، باید بفهمیم منظور چی هستش. یا خیلی جای دیگه میگه که انزل علیک الکتاب و الحکمه، خداوند 2 چیز بر تو فرستاده، یکی کتابی که حکمت. خب حالا کتابو میگیم قرآن، با اینکه معنای کتاب یعنی قانون، نظامات، اصول ثابت. حکمت چی بوده که بر پیامبر فرستاده؟ در یه آیه دیگه خطاب به همسران پیامبره، میگه هی هوس نکنید که برید بیرون خود نمایی بکنید، قرار بگیرید در خانه هاتون. وذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله و الحکمت، اون چیزی که تو این خانه ها خوانده میشه، یعنی تو خانه تون، از آیات خدا و حکمت. این حکمت چیه که میگه بیقراری نکنید، تو خونه آیات خدا و حکمت رو یاد بگیرید. منظور از حکمت فلسفه است، فلسفه آموزش داده میشده، طبابت بوده. چیه موضوع حکمت که همسران پیامبرم علاوه بر کتاب باید حکمت یاد میگرفتن؟ اتفاقا همه پیامبران تو قرآن نگاه میکنیم، میگه که همشون رو ما 2 چیز بهشون دادیم، یکی کتاب، یکی حکمت. فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه، به آل ابراهیم، آل ابراهیم یعنی ابراهیم و اسحاق و یعقوب و همینجور تا فرزندانشون، این 2 تیره به اصطلاح از اسحاق و از اسماعیل، به اینا ما هم کتاب دادیم و حکمت. یا در مورد داوود میگه خداوند به او ملک و حکمت داد و علم داد. من حالا بعضیش خدمتون میگم. در مورد باز یوسف میگه، یوسف وقتی که به سن بلوغ رسید، ولما بلغ اشده، وقتی که به سن بلوغ رسید، آتیناه حکمن و علمن، ما بهش این دوتا رو دادیم، حکم و علم. حکم و علم چیه؟ حالا علمو که میگیم، خب یعنی دانش. به او حکم دادیم، یعنی چی دادیم؟ به لوط هم میگه که لوطن آتیناه حکمن و علمن، به لوط هم حکم و علم دادیم. به سلیمان هم میگه کلن آتیناه حکمن و علمن، هم داوود هم سلیمان. در مورد موسی هم هستش که میگه موسی وقتی که خب در کاخ فرعون بود و یواش یواش بزرگ شد، به سن بلوغ رسید، ولما بلغ اشده و استوا آتیناه حکمن و علمن، ما به او حکم و علم دادیم. حکم یعنی همون حکمت دیگه. اصلا همه پیامبران رو میگه که 3 چیز رو کنار هم قرار میده، میگه ما به اینا کتاب دادیم، حکم دادیم و نبوت دادیم. حالا نبوت رو میفهمیم، کتابم خب متوجه میشیم که چی هستش. حکم چیه که جدایی از اونا حساب میشه؟ من این آیات رو تو اون صفحه دوم ردیف گذاشتم، آیاتی که تو قرآن اومده راجع به همه پیامبران که کاملا تفکیک کرده. عرض کردم منظور از کتابم این کتاب قرآن یا تورات و انجیل نیست، چون به حضرت عیسی میگه که و یعلمهم الکتاب و الحکمه، و تورات و انجیل. ما به عیسی هم کتاب آموزش دادیم، هم حکمت و هم تورات و هم انجیل رو. پس اون کتابی که میگه تورات و انجیل نیستش، و اینا خب خود همون میشد دیگه. و این سه بار تو قرآن آمده که اینا رو جدا میذاره، قرآن، کتاب، حکمت. اینا هر کدوم یه صفت در واقع. همطور که عرض کردم کتاب به معنای یه چیز جلد چاپ شده ای نیست، چون زمان پیامبر که قرآن به صورت کتاب اصلا نبوده. زمان خلیفه سوم، زمان عثمان، به صورت یه چیزی که نوشته شده باشه بین دو جلد، کتابی که ما امروز میفهمیم، نه کتاب نبوده، تو ذهن مردم بوده یا روی نمیدونم استخوان شتر رو نمیدونم پوست مثلا چرم بعضی از حیوانات بوده. کتاب اصلا وجود نداشته که به تو کتاب یاد میدیم. کتاب معناش یعنی چیزی که نوشته میشه، یعنی قانون. میگه کتب علیکم و سیام، روزه بر شما نوشته شد، جایی نوشته نشده، یعنی قانون شد، مقرر شد. کتب علیکم القصاص، قصاص بر شما نوشته شد، یعنی قانون شد، مقرر شد، یا وصیت بر شما نوشته شد. پس کتاب مجموعه قوانین و نظاماتی است که تو طبیعت، تو جهان یا تو شریعت. پس پیامبران آمدن اول قوانین و نظاماتی که در جهان حاکمه به مردم یاد بدن. نبوت همون مسئله قرآن و تورات و انجیل میشه. البته تو خود این کتاب قرآنم، اینی که ما میگیم قرآن، اینم خودش کتابه، چون قوانین تو هم هست. ولی هم بهش میگن قرآن، هم میگن فرقان، هم میگن ذکر، هم میگن بینات. شاید 20 تا اسم داره. اسمام یعنی در واقع فانکشن هاش، عملکرد های این کتاب هستش. در یه آیه از قرآن هستش که میگه یؤتل حکمت من یشاء، خدا طبق مشیتی حکمتشو به بعضیا میده. و من یعتل حکمت، هر کسی که حکمت پیدا کنه، حکمت داده بشه، فقد اوتی خیرن کثیرا، خیلی خیر زیادی دیده، خیلی به اصطلاح گوهر گرانبهایی به دست آورده. خب این گوهر چی هستش؟ حکمت چیه که این دوتا در واقع در کنار کتاب پیامبران آمدن قوانین رو بگن، نظامات رو بگن و حکمت به اونها بیاموزن؟ که هر دو اینا تو قرآن هست، هم تو قرآن کتاب هست یعنی قوانین، و هم حکمت. قرآن شامل این دوتا هم هست. بنابراین ملازم می‌فرماید که شناخت حکمت برای فهم قرآن 210 آیه اومده چقدر اهمیت داره. حالا یه مقدمه ای من از نظر بحث لغوی رو عنوان میکنم و بعد وارد مصادیقش میشیم که چه چیزایی رو اون وقت حکمت میگه. ما چیزی رو که یه پارچه باشه، با دوام باشه، میگیم چی؟ میگیم محکمه دیگه. چرا میگیم محکم؟ یا میگیم این استحکام داره، یعنی این اساسیه، هیچ جاش ترک نخورده، چیز شکستنی نیست، این واقعا محکمه. حالا یا ماشین، یا میگیم این ساختمان محکمه، ترک نمیخوره دیواراش، سقفش آب نمیده مثلا. پس چیزی که به اصطلاح کامل باشه، هیچ جاش خلل و فرجی نباشه، شکستگی و عیب و نقصی نداشته باشه، به اصطلاح پرفکت باشه، این میشه محکم دیگه، یا با واژه‌ای که با استحکام ارتباطی داره. یکی از اسامی خدا حکیمه، حکیم. اصلا حکمت از صفات خداست دیگه. 91 بار درباره خدا این صفت به کار رفته. خدا حکیمه یعنی چی؟ که ما هم باید حکیمانه رفتار بکنیم و حکمت داشته باشیم. این خودش کمک میکنه به فهم مسئله حکمت. هیچ جا البته حکمت خالی درباره خدا نیامده، همه جا صفات مزدوجه. بیش از همه میگه عزیز الحکیم. عزیز یعنی ابرقدرت دیگه، با عزیزی که تو فارسی میگیم اونم فرق داره. ما عزیز چیز دوست داشتنی رو میگیم، مثلا دوست عزیزم، ولی در قرآن صاحب عزت رو میگه. معمولا فرعون میگه عزیز مصر، نه که مردم دوستش دارن. قدرت اول، ابرقدرت در واقع میشه عزیز، اون که قدرتش از همه بالاتره. خداوند یک ابرقدرتیه که کارش رو حکمته. معمولا اونایی که قدرت دارن زور میگن، سلطه طلبی میکنن، پدر مردم رو در میارن، ستم میکنن، ولی خداوند کارش حکیمه. یعنی سوء استفاده از قدرت خداوند نمیکنه. هر قدرتی فساد میاره دیگه، ولی قدرت خدا، عزت خدا حکیمانه است. یا خیلی جا میگه عزیز العلیم، عزت او از علمش ناشی شده، از این اطلاعات، سلطه علمیش براش عزت آورده. یا میگه مثلا واسع حکیم، خداوند اگر به کسانی وسعت رزق و روزی داده رو حکمتشه، از دستش خارج نشده. مشابهش خیلی هست. یا تواب حکیم، خداوند اگه توبه رو میپذیره این حکمتی داره. یه عمرمه کسی گناه کرده باشه، خدا میدون میده بهش که خودش رو اصلاح بکنه. این خودش حکمتی است. حکمت خدا ایجاب میکنه که توبه پذیر باشه. حالا مواردی آمده نداریم، نه، فقط این مواردی است که عرض کردم. با عزت اومده، با علم اومده. یا حکیمون خبیر، خبیرم یعنی خبره، دانای تمام جزئیات در واقع. خب خدا چون حکیمه یعنی کارش محکمه، هیچ جاش جای عیب و ایرادی نیست، نقصی نداره، در واقع پرفکت مطلقه. مثل یه چیزی که یه پارچه است، هیچ جا جای نفوذ نداره، عیب و ایرادی نمیشه گرفت که بگه آقا این گوشش یه اشکالی داره. در سوره فکر کنم ملک میگه یه نگاهی بالا سرت بکن، هی نگاه کن ببین میتونی یه عیب و ایرادی بگیری. ثم مرج البصر کرتین، بازم نگاه کن، انقدر نگاه کن چشمت خسته بشه، یه جایی میتونی یه عیب و ایرادی بگیری. این ساختار جهان، این آسمان ها، این کهکشان ها، هرچی میخوای در این مجموعه نگاه بکن، جایی هست که عیب و نقص باشه؟ این کار محکمه، یعنی همه چیزش اساسیه، جای عیب و ایرادی نداره. کتابش هم همینطوره. این وصف قرآن هم اومده، میگه تلک آیات الکتاب الحکیم. قرآن هم صفتش حکیمه، یا یاسین و القرآن الحکیم. موارد زیادی آمده تو قرآن. یا میگه این ذکر حکیمه. پس صفت خدا، صفت قرآن هم حکیم بودنش دیگه، کامل بودن، بی عیب و نقص بودن. این چقدر فرق میکنه با بعضی از دیدگاهایی که کسانی مطرح میکنن که این بالاخره دیدگاه پیامبره دیگه، این برداشت پیامبره، درک و فهمیست که او از کلمات خدا داشته، استنباط خودشه و این نظریات زمانه خودش رو هم بازتاب داده. حالا یه پله بالاتر از مثلا مثنوی مولوی یا دیگران، ولی بالاخره یه کار بشریه. ولی مرتب در قرآن میگه این کتاب حکیمه، یعنی اصلا نقطه ضعفی درش نیست. نمیشه گفت که خب حالا بعضی حرفاش مال 1400 سال پیشه، از اعتبار در واقع خارج شده. خود قرآن هم میگه دو بخش داره، میگه بخشی از قرآن محکماتشه، بعضی قسمت ها چیه؟ متشابهاته. محکمات میگه اصل قرآنه، منها آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهاته. یعنی بعضی قسمتاش خیلی رو راسته، روشنه، کسی نمیتونه بچرخونتش، توجیهش بکنه که نه ممکنه اینطوری باشه، ممکنه اونطوری باشه. این کامل پرفکت در نظر فهم، یعنی کسی اون مقدمات زبان عربی و اینا رو بدونه، اگر سوء نیتی نداشته باشه قضیه خیلی روشنه، تردیدی درش نیست. ولی بعضیاش به زبان تشبیهیه، چاره ای هم نیست. راجب بهشت، جهنم، قیامت، نمیدونم روحه، اینا رو که ما نمیفهمیم که چیه. بنابراین به زبان تشبیهی با ما سخن گفته شده، تشبیه شده. یه بارم عرض کردم به بچه‌ای که هنوز به دنیا نیامده تو رحم مادر، دنیایی رو که ندیده به زبان تمثیل و تشبیه براش بیان میکنن اگه متولد شدی بیرون چی میبینی، ممکن نمیتونه بفهمه. از جهانی که تو رحمه براش مثال میارن برای فهم دنیای خارج از رحم. این میشه تشبیه و تمثیل. مگه نرفته باشیم فرض کنید در یه عالم دیگه، یه ستاره دیگه، باید از این دنیای فعلی برای ما مثال بزنن. بخشی از قرآن به زبان تشبیهیه. اینجا هم پس محکم و متشابهات میگن. تازه همین کتابی که برای ما محکمه میگه این اصلش پیش خدا یک مجموعه است، این برای شما نازل شده، در حد فهم شما نازلش کردیم. میگه کتابون احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یعنی درست مثل ریاضیات. ریاضیات یه عالم پیچیده ای از روابط عددیه دیگه، ارقام و اعداده. خب اینو وقتی به یه بچه 6 ساله میخوان تو مدرسه آموزش بدن، 7 ساله 8 ساله، دو تا 4 تا رو اینو میارن پایین به زبان سادهش میکنن که او بفهمه دیگه. پس اصلش ریاضیات یه مجموعه ای به هم وصل شده، میان اول به اصطلاح جمع و تفریق، و این میشه به جزء و تفصیل درآوردن. به این معنام در واقع در قرآن مسئله محکم و متشابه اومده. یه نکته دیگه هم عرض بکنم، بعد مثالا رو خدمتون میزنم. ما دادگاه رو میگیم محکمه، نیست؟ رأی دادگاه رو هم میگیم حکم دیگه. داورم حکم، اینا اصطلاحاتیست که همیشه بوده دیگه. یا محاکمه، اینا همش از ریشه حکم دیگه. چرا به اینا میگن حکم، محاکمه، در واقع محکمه؟ یعنی قرار بر این بوده که دستگاه داوری، دادگستری همه چیش پرفکت باشه، حق بر اونجا حکومت بکنه. یه تعبیری حضرت علی تو اون عهدنامه مالک اشتر دارن، میگن تو میری مصر میخوای حکومت بکنی، از جمله دادگستری رو اونجا سعی کن اصلاح بکنی. انه هازدین، این دستگاه، قد کان اسیرن فی ایدل اشرار، دستگاه قضایی اسیر دست اشرار بوده. یعمل و فیه بالهوا، مطابق تشخیص خودشون، تمایلات سیاسی خودشون عمل میکردن. و تطلب و به دنیا، دنیا رو طلب میکردن. یعنی دستگاه دادگستری دنبال احقاق حق نبوده که حق رو به حق دار بده. یه چماقی قانون برکی بخوان میزنن این چماقو دیگه. اگه روزنامه کیهان و آقای شریعت مدار 1000 تا مقاله بنویسن، بدترین اتهامات هم بزنن، با اونا کاری ندارن. ولی بقیه رو فلعی، نشریات رو به بهانه‌های مختلف تعطیل میکنن دیگه. یعنی قانون یه حربه‌ای میشه علیه مخالفین. میگه تو میری مصر، سعی کن دادگستری رو آزاد کنی از دست اشرار. معیارش حق حق باشه، نه تمایلات حکومت یا زمامداران. به خاطر همین اسمش شده حکم. یعنی باید مثل کاری که خداوند حکیم میکنه، یه کار حکیمانه، در اونجا حکمت باید باشه، نه تمایلات در واقع سیاسی. خب من یه نتیجه از این مقدمه بگیرم و بعد وارد بعضی از مصادیق بشیم. در این صفحه 3 آخرش این رو خط کشی کردم زیرش. حکمت، حالتی نفسانی. آخر صفحه 3 رو ملاحظه فرمایید، با مقدمات فوق میتوان چنین نتیجه گرفت که حکمت حالتی نفسانی از درک و فهم و تشخیص حق از باطل است که انسان را به رفتاری نیکو و بی عیب و نقص هدایت می کند و عمل او همچون پولادی محکم و یک پارچه خالی از خلل و سستی می شود. پس حکمت عمل است. عمل یعنی همون اتیتود انسان، عملی اخلاقی در ارتباط با دیگران. پس اینی که میگه به پیامبران ما دو چیز دادیم، یکی کتاب یکی حکمت، یا حضرت عیسی میگه که قد جئتکم بالحکمه، من حکمت آوردم. یعنی اگر حضرت موسی شریعت آورده، تورات آورده، من حکمت آوردم. حکمت یعنی چی؟ یعنی اخلاق آوردم. حضرت موسی اومده شریعت رو بذاره، قوانین و نظامات رو، یه جامعه‌ای که تا دیروز برده بوده در دستگاه و دربار فرعون ها، بتونه حول یک قانون اساسی یه جامعه‌ای رو تشکیل بده. ولی عیسی، حضرت عیسی در اون دورانی که روم شرقی خشم و خشونت و کشدار حاکم کرده بوده، همه خشن بودن، اخلاقای تون داشتن، میگه من حکمت آوردم. حکمت یعنی اخلاق آوردم که بدونید چیکار بکنید. آدم ممکنه 5 تا پی اچ دی هم داشته باشه، علم رو هم بدونه، کتاب قرآن هم حفظ باشه، مثل تیمور که به حافظ ایراد میگیره که حافظ از این وری حفظه، من از ته هم حفظم، وارونم حفظ بوده. آیا کافیه که آدم فقط کتاب رو بدونه، قرآن رو بدونه، درک و دانش دین داشته باشه، یا یه چیز دیگه هم میخواد در کنارش؟ و اون اخلاقه، اتیتود انسانه که بدونه محکم عمل بکنه. محکم یعنی شایسته، درست، اون چیزی که از خداوند حکیم نشأت گرفته. پس الان مشکل اساسی جامعه ما، بگذاریم که کتاب رو هم قرآن رو هم مردم 99% یاد نگرفتن، ولی به خیال خودشون یه دهی به شریعت چسبیدن. ولی اون چی که بیش از همه فراموش شده تو جامعه ما، حکمته، یعنی اخلاقه، یعنی مناسبات انسانیست، رفتارهای شایسته است. سر این که نماز رو اینجوری بخونیم، اونجوری بخونیم، دستمون رو اینجوری بگیریم، پامون رو اینجوری بگیریم، شکیات نماز فوق‌العاده توجه میشه، ولی به اخلاق، به انسانیت، اینا همه فراموش میشه. غیبت خیلی ساده است، دروغ گفتن به چیزی گرفته نمیشه. یعنی رفتار انسان، مناسبت‌های انسان فراموش میشه. اینی که حضرت عیسی هم در واقع میگه من حکمت آوردم براتون. قد جئتکم بالحکمه. اما معنای کتاب، همونطور که عرض کردم، کتاب اصول و قوانینی است که توسط آفریدگار در نظام طبیعت و شریعت ثابت و مکتوب شده است. طبیعت یعنی جهان مادی پیرانمون، شریعت یعنی قوانینی که تو این کتاب ها اومده. اما حکمت رفتار شایسته ماست در این نظام و روابط نیکویی است که با خدا، خلق او و خودمان داریم. خب حالا با این مقدمات که امیدوارم خیلی خسته نشده باشین، مواردی که قرآن خیلی صریحاً میگه حکمت چیه، چند تا نمونه رو در این صفحه 4 خدمتتون آوردیم. یکی سوره بنی اسرائیل، 10 فرمان، همون 10 فرمانی که میگیم حضرت موسی برای بنی اسرائیل آورد. حالا من نمیدونم این 10 که آورده تو این سوره همون 10 همون 10 فرمانه یا 10 فرمان دیگه است، ولی به گمانم همونه. سوره بنی اسرائیل هم همون سوره است که مربوط به موسی و قومشه دیگه. این 10 فرمان اینه: اول توحید در عبادته، میگه فقط خدا رو بپرستین، شرک نورزین. دوم احسان به والدینه. سوم دستگیری از خیشاوندانه، میگه کمک مالی بکنید، مشکلاتشون رو حل بکنیم. چهارم پرهیز از قتل، هم سقط جنین و کشتن اطفال به خاطر فقر یا کشتن بیگناهان. پنجم دوری از زناست. ششم نخوردن مال یتیمه، هفتم وفای به عهده، هشتم انصاف در معاملات، کلا سر مردم نذاشتن، خیانت در ترازو نکردن، نهم پرهیز از پیروی کورکورانه یعنی تقلید، خود تقلید، تقلید کورکورانه یکی از ده فرمانه، و بعدیش با تکبر راه نرفتن، یعنی تکبر نورزیدن در زندگی. وقتی که این دعتا رو میگی، حالا شما خودتون تو قرآن بخونید، از آیات 21 تا 39 18 تا آیه اینا رو باز کرده، مفصل داره میگه. وقتی تمام میشه میگه ذالکم ما اوها الیکم ربکم من الحکمه، اینا حکمت هاییست که خدا به شما وحی کرده. پس به این راحتی تو قرآن داره میگه حکمت چیه، میگه حکمت ایناست، حکمت رابطت با خداست که موحدانه باید عمل بکنی. اگه با پدر و مادرت درست رفتار کردی حکمت داری، نه اینکه حالا فلسفه بخونی حتما. اگه با خویشاوندان تونستی به دردها و گرفتاری‌های اونا برسی، اگه امانت داری در رابطه با مردم کردی، اگه تکبر نداشتی، اگه دوری از زنا کردی، اگه تقلید نکردی، دنبال آگاهی بودی، همه اینا از حکمت دیگه. میگه حکمت همیناست. پس ما یکی این که قرآن میخونیم آیاتش، یکی این که رفتارمون رو بدونیم چجوری با مردم، با خدا، با خلق خدا چگونه رفتار بکنیم، با خودمون چگونه راه بریم، حرف بزنیم، مناسبات مختمشمون در مردم چگونه باشه. پس پیامبر که میگه 4 تا مأموریت داره، ارائه آیات خدا، تزکیه مردم، تعلیم کتاب یعنی قوانین و نظاماتی که تو جهانه، و نشون دادن این که اخلاق چیه. مگه پیامبر نفرمودن بوست و لعتم من مکار من اخلاق، من اصلا معبود شدم که اخلاقو درست کنم؟ پیامبرم با رفتارشون نشون میدادن که حکمت یعنی چی. اگه هر روز اون مسیری که میرفتن اون یهودی خاک و آشغال میریخت رو سرشون، حالا یه روز که نریخته میرن سراغش و میبینن مریض شده میرن عیادتش، این میشه حکمت. چیز عجیب غریبی هم نیست، لازم نیست آدم بره مثل فیلسوفای یونان کتاب حکمت فلسفه بخونه. این چیزاییست که جدای از کتابه. میگه ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل. حکمت یعنی آدم شدن، رفتارش انسان توام با مهر و محبت و گذشت باشه با دیگران. اما مثال دوم، شما اسم لقمانو که شنیدین دیگه، لقمان حکیم میگن، همه میگن لقمان حکیم. سوره 31 هم در قرآن به نام لقمان دیگه. در این سوره از آیات 12 تا 19 اینجا هم باز 10 تا فرمان آورده، البته فرمان است، 10 تا توصیه است. این 10 تا توصیه رو به پسرش میکنه. اول اینطوری آغاز میشه، لقد آتینا لقمان الحکمه، خداوند میگه ما به لقمان حکمت دادیم، اشکر لله، که شکر این حکمت رو به جا بیار، شکر این آگاهی رو. و بعد آیه بعد شروع میشه که از قال لقمانو لبنهی و هو یعظه، لقمان به پسرش در حالی که موعظه میکرد او را این چنین گفت. یعنی قرآن میخواد بگه حکمت همینه، حکمت لقمان رو داره در انتقال به فرزندش بیان میکنه. این ده تایی که میگه ایناست. اولش یک پرهیز از شرکه، دوم احسان به والدینه، سوم خدا رو حاضر و ناظر و اعمال خود دیدنه. میگه به اندازه ذره‌ای سر سوزنی در عمق زمین یا اوج آسمان ها نیست که از علم خدا خارج باشه. جوری عمل کن که خدا رو جلوی خودت داری حاضر و ناظر میبینی، خودتو در منظر و مرآی خدا ببین. میگه این یکی از حکمت همینه. 3 4 صلات، 5 امر به معروف و نهی از منکره، 6 اینی که وقتی حالا اعتراض میکنی به قدرتمندان، به ظالمان، مصیبتی که بهت میرسه پاش وایسا، نترس، کنار نکش، صبر بر این مصیبت بکن. بعدیش خوشرویی با مردمه. میگه لا تسعر خدک للناس، انقدر اخمو نباش تا ترش رو باشی با مردم، با مردم با لبخند و با چهره باز برخورد بکن. ولا تو سعر خدک لناس ولا تمش فل ارزه، مرم با تکبر رانه رو چه خبره؟ میخوای زمین رو نکلن تخرق الارز، تو که زمین رو نمیتونی بشکافی، اینطور پاداری میذاری فکر میکنی حالا یه کوه ابهت داره را میره. ولن تخر الجبال تولن، این قدم از کوها که نمیتونی بالاتر بری، چه خبره این نوع قیافه گرفتن و راه رفتن ادا؟ اینا رو داره به پسرش لقمان میگه. بعدم میگه در زندگی متعادل باش، وقصد فی مشیه، که خط مشیت در زندگی متعادل باشه، نه چپ روی نه راست روی. آخرم میگه صدا تو انقدر بلند نکن، داد نزن، صدا تو بلند نکن، نه انکر الاسواد لصوت الحمیر، از صدای استر که صدات بالاتر نمیره دیگه، هر چقدر میخوای داد بزنی. اینا همه حکمته. یعنی لقمانم به پسرش داره ملاحظه فرمایید چقدر روشن قضیه، داره میگه که به لقمان حکمت دادیم، برای اینکه لقمان این حرفا رو به پسرش زد، بی خود سر صدا بلند نکردن، متکبر راه نرفت، اینا همه حکمته، چیز عجیب غریبی نیست. حکمت همین حرفاست. حکمت یعنی ادب تو فارسی. میگه ادب المر، ادب المره بهزت چی، ادب المر بهزت دولتی، از دولت از قدرت بهتر، ادب داشتن درست رفتار کردن، حالا آدم با خالقشه، با مردم، با دیگران. اما سومین مورد در قرآن، یکی یحیاس یکی عیسی، که اونجا میگه که ما از همون بچگی بهشون حکمت دادیم. یا یحیی خذ الکتاب بقوت و آتیناه الحکم صبیا، سباوت یعنی همون کودکی. یحیی از همون کودکی حکمت پیدا کرده بود. حالا حکمت به معنای امروزی بگیریم یعنی رفته فلسفه خونده. چی بوده که حکمت پیدا کرده بوده؟ این اصلا علم نظری نیست، اینا مطالعه نیست. توضیح میده که حکمتش چی بوده. میگه حنانن ملدونا، خیلی مهربون بود. حنانن ملدونا و زکات، خیلی پاک بود، خیلی آدم پاکی بود. و کان تقیین، بسیار آدم خودشو کنترل میکرد، یعنی جلوی خشم و این چیزاشو میگرفت. و برن به والدیه، خیلی با پدر مادرش مهربون بود، خیلی نیکوکار بود به والدینش. ولم یکن جبارن اسیین، جبار و اسی نبود. جبار آدمیست که زور میگه، میخواد حرفشو تحمیل بکنه. اینا مال اون دورانیست که دوران روم شرقی، روم باستانه، که چقدر جباریت در بین مردم بوده، مثل استبدادی که تو روزگار ما تو جامعه ما هست. شقی هم یعنی آدم بیرحم، به جای که مساعدت بکنه شقاوت داره. میگه این بچه یحیی از بچگی خیلی مهربون بود با پدر مادرش، خیلی حنان بود، نمیخواد زور بگه به پدر مادر، خواستشو تحمیل بکنه، اینو میخوام اونو میخوام، اینو بخر اونو بخر. نافرمان، اسی هم یعنی نافرمان، اسیان، نافرمان نبود. این میشه حکمت؟ یعنی این اصلا از همون بچگی یه بچه بسیار مهربان و خوش اخلاق و خوش برخوردی بوده. این میشه حکمت؟ از بچگیش همینطور بود. عیناً در مورد حضرت عیسی هم همینو میگه، اونجا دیگه والدین نمیگه، میگه به مادرش چقدر مهربان بود. یعنی ادب نسبت به والدین، مهربانی، کمک کردن در خانه، در امور زندگی اونها، همینا حکمته. حالا ما ذهنمون هی رفته دنبال حکمت یونان باستان و نمیدونم تبیینای ارسطو و دیگران، حکمت رو توی جامعه خودمون و حرفا مطرح کردیم، همه اینا باعث شده اخلاق فراموش شده، مهربانی و لطف و ایثار و گذشت و این حرفا همه رفته کنار. یعنی این دو چیزی که خدا میگه من به شما دادم، به همه پیامبرانم این دو چیزو دادم، ما چسبیدیم به اون جنبه‌های تئوریکی که تو کتاب فقط هست، تورات یا انجیل یا قرآنه. این بخششه که رفتار، ادب، انسانیت، عشق، دوست داشتن، فداکاریه، اینا رو گذاشتیم کنار. و این معضل عظیم رو تو جامعه پدید آورده، غفلت ما از معنای اصلی حکمت در قرآن. مثال بعدیش هم خدمتون میزنم، اونم خیلی جالب نشون میده که یکی از زمینه‌های بسیار مهم حکمت در کجاست. سوره بقره اواخرش، یعنی از آیات 261 تا 284، 23 تا آیه درباره مناسبات اقتصادیه و بخش عمدهش به انفاق ارتباط داره. هیچ جای قرآن قابل مقایسه با این مجموع آیات نیست. شما اگه میخواین بفهمین که انفاق در قرآن چه جایگاهی داره، این آیاتو باید بخونیم. هم انفاقو داره میگه، هم از مقابلش ربا گرفتن، اون بعد منفیشو. همه مسائل اقتصادی اساسش توی این آیه است که با تفصیل بیان کرده. خیلی زیباست آیات درباره انفاق به خصوص، و آفات انفاق رو هم داره میگه. میگه چه چیزای انفاقتون رو باطل میکنه. میگه یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا. مبادا اگه به یه کسی کمک کردید، یه دستگیری کردید، مشکلش حل کردید، بخواییم به زبون بیارید، آزردش بکنید، جلوی جمعی بگید، یا بخواید منت بذارید که اگه من نبودم که خب تا حالا چی کار میکردی، میگه اصلا اینو باطل میکنه، همشو از بین میبره. میگه ولا تیمم الخبیثه تنفقون، مبادا از چیزی که خودت مصرف نمیکنی دوست نداری انفاق بکنی. انفقوا من طیبات ما رزقنا، از بهترین چیزی که بهتون دادیم انفاق بکنید. یعنی هدف این نبوده که مشکل یک کسی رو حل کنی، اگه خدا میخواست مشکل اونو خودش حل میکرد. هدف از انفاق اینه که مشکل خودت حل بشه، که چسبیدی به زندگی و همه چی رو برای خودت میخوای، وقتی هم که میخوای به دیگری بدی، دور ریختنیاشو میخوای بدی. میگه این اصلا این درست نیست اینطوری. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، هرگز به مرحله نیکوکاری نمیرسی مگر از اون چه که خودت دوست داری بدی، از بهترین اون چیزا. اون وقت این مرحله است که به خدا نزدیک شدی، و این هنوز تو خودت موندی، هنوز میخوای برای خودت نگهداری کهنه و دموده شدنها و مونده هاشو میخوای به دیگری بدی. این دیگه قربه به خدا نیست. روغن ریخته رو نظر امام زاده میکنه، داره کاملا این را توضیح میده که انفاق چیه اصلا، فلسفه انفاق چیه. برخلاف تصور ما که فکر میکنیم که هدف انفاق و کمک های مالی رفع کمک دیگران بوده، که البته به جای خودش هست، ولی هدف اصلی خود ما هستیم. خود ما هستیم که از وابستگی و اسارت مال و خودخواهی ها نجات پیدا کنیم. این نقش اصلیشه در واقع. وقتی که همه این توصیه رو میکنه، آخرش این سخنه میگه یؤتی الحکمت من یشاء، خداوند حکمت رو طبق مشیتش به اونایی که شایستن میده، و من یؤتی الحکمت فقط اوتی خیرن کثیرا، هر کسی که حکمت داده بشه خیلی خیر زیادی برده. این آیه درست زیر آیات مربوط به انفاقه. خب حالا آدم حکمت نداشته باشه، من فکر کنم فقط مسئله مالیه، 10 دلار 20 دلار نمیدونم 1000 تومن 100,000 تومن بخوام به یکی بدم، فکر کنم همینه دیگه، خدا خواسته از جیب من در بیاد بره جای دیگه. اگه حکمت نداشته باشم مفت نمیارزه این کار، یعنی اینو باطلش کردم. چند درصد ما تو زندگی راه انفاق کردن رو آموختیم؟ ما فقط دستور قرآن رو میخونیم که گفته انفاق بکن، انفاق میکنیم. اگه حکمت رو نشناخته باشیم، انفاق خودمونم از بین بردیم، باطلش کردیم. با حالا توضیحاتی که تو این مجموع آیات داده که اگرم انفاق میکنین با حکمت انفاق بکنید. برحال این مجموعه ایست که به نظر بنده رسید از آیاتی که در مورد حکمت آمده. اینطور که عرض کردم 20 بار در قرآن حکمت آمده، توضیح میده که این دوتا در واقع دوتا باله، کتاب و حکمت. هم قوانین رو باید شناخت، نظاماتی که خدا قرار داده در طبیعت و شریعت و هم رفتار مناسب رو، اخلاقیات رو در واقع، که همه اینا زیر مجموعه های حکمته که قرآن به سادگی بر ما توضیح داده. متشکرم از توجه.